کاربردی تر همراه شما باشیم آقای دکتر. ما به عنوان یک دانشجو مطالبه گری خودمون رو عنوان کردیم، حالا می‌خوایم ببینیم که در ادامه مسیر چه اتفاقی بر روی دوش ماست، چطور باید از قبل همه مسیرهایی که بر عهده‌مونه گام‌های مؤثری برداریم. همچنان همراه باشید با برنامه زندگی خروش آذرخش.
دو راه ارتباطی با شما داریم، 3881 که سامانه پیمکی ماست
و 2265-2103 شماره تماس ما.
یه دانشجوی خوب، یه دانشجوی به عقاید و باورهای دینیش احترام میذاره، سعی میکنه آینده ساز ایران سربلند و سرافراز باشه، سعی میکنه که گوش بده به اون چه که بزرگترها بهش میگن، از تجارب دیگران استفاده بکنه، سعی کنه که پابند و معتقد به عقاید ایران و ایران زمین باشه و انشاءالله در آینده یکی از کسانی باشه که آینده ساز برای ایران سربلند و سرافراز اسلامی.
انشاءالله، انشاءالله که واقعا همین جوری باشه. خانم قنبری، زهرا خانم قنبری، دانشجوی رشته مهندسی نرم افزار، گفته که ویژگی دانشجوی خوب اینه که با شخصیت باشه، با ادب باشه، سر حال باشه. خیلی مهمه، روز دانشجو رو تبریک میگم. این سرحال بودنه یعنی که فعال باشه، منفعل نباشه، یعنی که خودش خبرساز باشه، نه اینکه دیگران در موردش خبر بگن، یعنی اتفاقات خودش رقم بزنه، نه اینکه مجبورش کنن به رقم زدن اتفاقات. این خیلی نکته مهمه که خانم قنبری هم بهش اشاره کرده.
من به دانشجوی میگم یه دانشجوی نمونه که اولا از نظر اخلاقی نمونه باشه، بعد از نظر علمی واقعا بتونه کار شایسته و پسندیده‌ای رو انجام بده که به درد آینده هم خودش هم آینده مملکتش بخوره، همین که از نظر اعتقادی هم یه دانشجوی نمونه که واقعا فکرش برتر باشه، فکر خلاقی داشته باشه و تونه برای کشور و خودش آینده ساز باشه. من پری اصلانی هستم، از استان خراسان، شهرستان اسفراین، روستای چهاربرج. رشتم روانشناسی عمومی هست، لیسانس روانشناسی هم هستم.
اصغر آقا هم بهمون گفتم من دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی هستم و واحد هشگر درس میخونم، 47 سالم. میخواستم بگم یه دانشجوی خوب باید متعهد به یادگیری باشه، بعد از اون سعی کنه این یادگیریشو در جهت آبادانی کشورش استفاده کنه. نکته خیلی خوبی بود اینکه من بدونم چی یاد میگیرم، چطور یاد میگیرم، کجا باید استفادهش کنم و چطور باید برای آینده کشورم مفید بشم.
خب آقای دکتر،
بله،
ما یه مسئله‌ای داریم که آقا یه سری عیوبی الان هست دیگه تو دانشگاه. حالا یا باید تقصیر بندازیم گردن کی؟ تقصیر دانشجو، تقصیر استاد، تقصیر سیستم آموزشی ما؟ داستان چیه؟ مقصر وضع موجود کیه و چیه؟ من به نظر خودم دانشجو کمترین تقصیر رو این وسط داره، یعنی واقعا اون برمیگرده به کجا، به مدرسه که رفته، به دانشگاهی که درش حضور داره و فعالیتی که داره اونجا انجام میشه. نظرتون چیه
جناب هوشمندی؟ ببینید، پدیده‌های اجتماعی رو نمیتونیم تک بعدی بهش نگاه بکنیم،
بله،
و یک نفر یا یک عامل رو بخوایم مقصر وضع موجود بدونیم. از ابعاد مختلف قابل بررسیه، هر کدوم سهم خاص خودشونو دارن. ببینید، ما دانشگاهی داشتیم که در 16 آذر سال 32 که امروز به مناسبتش به عنوان روز دانشجوه،
بله،
فریاد ضد استبدادی، ضد استکباری و عدالت خواهی رو داشتن. اون دانشجوها همراه بودن، همسوح بودن با مردم کشور و یک انقلاب رو به پیروزی رسوندن و سهم خودشون رو داشتن. بعد از اون دانشجوهای ما در مواقع مختلف، اهم از جنگ تحمیلی، اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد، فتنه هایی که تو سالهای مختلف 78، 88 و سالهای بعدی اتفاق افتاد، دانشجوها تلاش کردن برای خونسازی اونها. این یه وجه دانشگاه است. اما ببینید برادران من، عزیزان من، خواهران من، شما به عنوان جوانان این سرزمین یه وظیفه‌ای رو دارید. شما میراثدار پیشگامان در مبارزه ضد استعماری بودید، جنبش‌های عدالت‌خواهی بودید. شما در عرصه‌های مختلف علم و جهاد و ایثار و شهادت تونستید در واقع نقش آفرینی بکنید. ولیش اینجاست. امروز به دلیل تحت تأثیر قرار گرفتن در واقع دانشجو در بحث رسانه‌های معاند، در بحث شبکه‌های اجتماعی، در بحث اینکه فاصله گرفتیم از درس خوندن، فاصله گرفتیم از کتاب خوندن، فاصله گرفتیم از اندیشیدن، فاصله گرفتیم از مطالبه گری نسبت به اون مسائلی که استراتژیکن، اون مسائلی که مهم هستن، به این سطح رسیدیم. پس دانشجو به نوبه خودش مقصره به این دلیل که نتونسته اون رسالت خودش رو ادامه بده. این یه بعد قضیه است. بعد دوم خدمتتون عرض کردم، گفتم ما به عنوان معلمین دانشگاه، ما به عنوان سیستم آموزشی نتونستیم ارتقا بدیم تفکر رو در حوزه در واقع دانشجویی و به اون سطح استدلال‌های تفکر انتقادی برسونیم.
بله.
ببینید، تفکر انتقادی به صورت خیلی ساده یعنی آموزش ماهیگیری به طرف.
بله.
به جای اینکه بهش ماهی بدیم، ما نتونستیم این روش رو نتونستیم بهش یاد بدیم که اول هر چیزی رو که داری میپذیری با یک نگاه شکاکانه، با یک نگاه چالشی بهش بیندیش. پس بنابراین این یک بودش که بحث خود جوان هاست، کمکاری که از سمت اونها صورت گرفته. یه بودش بحث نظام آموزشی، شاید ناتوانی برخی از اساتید ما و نظام آموزشی ما تو این حوزه، و بعد در نظام کلانتر هم بحث سیستم آموزش در و راهبردها و سیاست‌های کلان آموزشیمونه که بایستی یک انقلاب متحولانه نسبت به این قضیه انجام بدن. سهم رسانه هم که سر جای خود. یعنی
درود بر شما آقای دکتر. من داشتم ما بین صحبت‌های حضرت علی به این فکر می‌کردم که ای کاش همه دانشگاه‌ها جدای از یه سری دروس اجباری که حالا دانشجو حتما باید پاس کنن، ادبیات رسانه هم می‌ذاشتن. یعنی خیلی مهمه این که من بدونم چطور در مقابل رسانه‌های بیگانه باید عمل کنم، چطور هوشیارانه باید پست‌ها و فرستاهای مختلف رو نگاه کنم. همه دست به دست هم میده که من یک دانشجوی آگاه باشم. سپاسگزارم از توضیحاتتون. همچنان همراه ما باشید در دقایق پایانی برنامه خروش آذرخش. انگشت به هر پنجره‌ای بزنی توان گشودنش را خواهی داشت.
خورشید برای نور شدن تو را کمک می کند. اگر صفحات خاک گرفته ذهنت را ورق بزنی و روشن بیندیشی،
پشت صندلی های جوانی نشسته ای و می آموزی آنچه را برای فردای رها نیاز خواهی داشت.
سرزمینت با نفس های مشتاق تو جوان خواهد زد. وقتی بهارانه سبز نفس می کشی دانشجوی ایرانی.
دهم آذر ماه، روز دانشجو، روز خروش آذرخش، مبارک.
خب آقای دکتر داوود فریدپور عزیز و بزرگوار، راهکارها، پیشنهادهای پایانیتون چیه؟ جنبندی پایانی.
ببینید، ما تو این برنامه گفتیم که تفکر انتقادی چیست و چه کمکی میتونه به ما داشته باشه و چطور میتونه ما رو از اون سطحی اندیشی دور کنه و آموزش عمیق نگاه کردن به مسائل و اتخاذ راه‌های درست رو به ما یاد بده. این نکته بود که اول گفتیم. حالا چی کار باید بکنیم؟ اولین نکته‌ای که وجود داره این که مسئولان بیدار شون و در جهت جبران کاستی‌های موجود و مدیریتی و ضعف‌های ساختاری که توی سیستم آموزشی کشور وجود داره بایستی گام‌های مهم و جدی بردارن. دو، بایستی بازنگری بکنیم در برنامه‌های آموزشی دانشگاه‌هامون در جهت تقویت حوزه‌های معرفت شناختی به دانشجویان. بایستی جایگزین بکنیم روش‌های یادگیری فعال رو به جای روش‌های سنتی حافظه محور و استاد سخنور بودن و صرفاً اطلاع دهنده در واقع داده‌ها. بایستی دوره‌های متعددی رو برای خود استادانمون نسبت به این قضیه بذاریم، اونها رو با روش‌های نوین آشنا بکنیم، رویکرد ارزشیابی استادا رو به این سمت ببریم، دوره‌های آموزشی متعددی برای خود دانشجوها برگزار بکنیم. بازنگری در سیاست‌های کلان آموزشی میتونه یکی از پیشنهادات باشه. و یه راهکاری هم برای اینکه دو بحث رسانه‌ها رو چون مطرح کردید، به نظرم ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای یکی از ضرورت‌هایی است که ما باید به طور جدی بهش بپردازیم.
بله.
و اینو نه تنها در سطح دانشگاه بلکه در سطح در واقع مدرسه و آموزشگاه هم بایستی ارتقا بدیم.
خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کاملتون. جناب دکتر، میدونین چیه، داشتم به یه مطلبی فکر میکردم. خود من به عنوان یه دانشجو که حالا هفته یک روز هم سر کلاس ها حضور دارم و میدونم که چقدر دانشجویان مشتاقانه درس میخونن، کنکور شرکت میکنن، قبول میشن برای اینکه اتفاق متفاوت در فضای دانشگاه رقم بزنن، این روزها ناراضین از این به حال اتفاقی که افتاده و آرامش ما بازیچه دست بیگانگانمون قرار گرفته، بیگانگان کشور، دشمنان که سعی کردن حالا با کارهای واقعا خیلی سطحی اتفاقی رو رقم بزنن که به نظر خودشون، به گمان خودشون بخوان آشوبی رو برپا کنن که هیچ وقت هم همینطور نخواهد شد. میخوام بگم که امروز حرف دل من، حرف دل همه همکلاسیان، بچهای دانشگاه و بچهایی که با هم درس میخونیم اینه که فضا باید فضای آرومی باشه، با آرامش باشه، برای اینکه اگر سعی کردیم در مسیر آموزش قدمی برداریم، حداقل قدم مؤثری برداریم دیگه. الان هم واقعا کلاسای دکترای دانشگاه خودمون هفته یه روزه دیگه، یعنی همه ما تلاش میکنیم برای همون هفته یه روز که سر کلاس حاضر بشیم. خلاصه آقای دکتر ممنونم از توضیحات ناب و جامعتون. بفرمایید.
فقط یکی از دانشجوی عزیز یه سوالی رو از آقای دکتر پرسیدن، با هم بشنویم.
سلام، سوالشم خدمت کارشناس برنامه، آیا دانشگاه با وضعیت فعلی میتونن گره‌گشای مسائل و مشکلات کشور باشن؟ ممنون.
100% داشتن امید به آینده میتونه بسیار بسیار راهگشا باشه. من توصیه‌ام به شما جوان‌ها اینه که هرگز امیدتون از دست ندید. امید رمز موفقیت و حرکت رو به جلوست. به این فکر بکنید ناامید نشید. تمام پیام‌هایی که دارید امروز دریافت می‌کنید از رسانه‌های بیگانه، بدونید که اونها برای گرفتن امید از شماست. پس بنابراین با قدرت رو، با حرکت رو به جلو، انشالله پیش خواهیم رفت و این کشور رو توسعه خواهیم داد.
سپاسگزار آقای دکتر داوود فریدپور عزیز، استاد دانشگاه، پژوهشگر ارشد مطالعات راهبردی، که امروز همراه برنامه خروش آذرخش بودیم. سپاسگزارم بابت همراهی شما شنوندگان عزیز. پایان برنامه است دیگه، فکرم درسته؟ بله. خیلی ممنونم از اینکه همراهمون بودید خانم امجدیه.
سپاسگزارم از همراهیتون آقای دکتر. سپاسگزارم.
ممنون.
شما خداحافظی می‌کنیم. زنده باشید. برای همه دانشجویان خوشفکر و خوش اندیشه و خوش باور کشورمون بهترین ها را آرزو می‌کنیم. من فاطمه امجدیان به اتفاق سینا هوشمندی نژاد در جمع شما بودیم. نیره مرتاسیری تهیه کننده، هادی ابوالفضل صدا بردار و اکرم اویسی هماهنگی. خداحافظ هممون باشید.
خدا نگهدار. خداحافظ.
جایی که جنگل‌های هیرکانی چون ابریشمی سبز تنش را پوشاندند و دریای خزر با امواج نقره‌ای‌اش بر ساحل آن بوسه می‌زند. گلستان، نگین سبز در سینه شمال ایران.
شمالی مه این جمر افتخاره، شمالی مه شمال ره بلاره، شمالی مه به نازمش دیاره، بل جنگلون بل دریا به با همیشه داخاره. همه جا گلستون هسته، گل بچینیم دست دسته.
از دشت‌های شقایق کلاله و مرغاب تپه که بگذری تا ارتفاعات رازآلود درازنو، در هر پیچ جاده رنگی تازه از نقاشی طبیعت را می‌بینی.
گلستان هر وجب صنع خدا هست، نگارستانی زیبا با صفا هست، که هر تپه به نوعی چون نگین است، مثال لعل و در در سرزمین است.
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان، گلستان ایران، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، گلستان ایران.
گلستان بارم چیا چی دارنه، گلستان بارم چیا چی دارنه، جاهای دیدنی بسیاری دارنه، عجب کوه و عجب جنگلی دارنه، لب دریا ساغل آرون دارنه، عجب سپا دارنه همی گلستان، آب و هوا دارنه همی گلستان، عجب سپا دارنه همی گلستان.
با رادیو جوان در حل مشکلات تولید تنها نمیمانید.
سلام، از رادیو جوان برنامه بلامانه تماس میگیرم خدمتون. پرمک زده بودید به برنامه بلامانه، بفرمایید که مشکل چی هستش.
بلامانه،
در بلامانه پیگیر موانع کسب و کار شماییم.
موانع کسب و کار خود را با ما در میان بگذارید. مشکلات و موانع کسب و کارتان را در طول پخش برنامه به شماره 30881 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلامانه،
بلامانه.
چه شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چاوی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی. به نام او که غزل هستی و به نیکویی سرود. دوستداران ساز و سرود سلام، باز هم دعوتید به بزم غزل‌های شنیدنی، خوش اومدید. کریم فکور حقوقدان، شاعر، ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار بود. 5 اسفند 1304 دیده به دنیا گشود و 7 شهریور 1375 چشم از جهان فرو بست. در این قسمت هرچه بشنویم از سروده‌های زیبای کریم فکوره. ابتدا من شادم با آهنگسازی مجید وفادار و صدای داریوش رفیعی تقدیم به همه شما.
باز آن که دلم مشتاقش بود، با مهر آمد و بر مستی افزود، دل ز آمدنش باشد خرسند، جان جان از نگهش باشد خوشنود، جان آمد
شغم و قهر نادش خورسندم با موی پیوسته
بسته باشد پیوندم، چمن میانش باتش میخندم، لب از شکایت را میبندم. عاشقم و از قهر و نازش خورسندم، با موی پیوسته باشد پیوندم، چمن میانش با آتش میخندم، لب از شکایت ها میبندم.
دوستان، همکاری های کریم فکور و مجید وفادار به آفرینش چند تا از ماندگارترین و خاطر انگیزترین ترانه های ایرانی منجر شد. اما بدون شک گلنار مهمترین ساخته مشترک این دو هنرمنده. گلنار رو اولین بار داریوش رفیعی خوند، اما بعد از اون در 70 سال گذشته این ترانه بارها و بارها با صدای خواننده های از نسل های متفاوت و تنظیم های متعدد بازخوانی شده. حالا گلنار رو این بار با صدای محمد رضا مقدم میخواییم بشنویمش.
گلنار گلنار کجایی که از غم از ما نمی کند عاشق وفادار؟ گلنار گلنار کجایی که بی تو شد دل نسیر غم دیدم گوهر با؟
گل میخک آلبومی به آهنگسازی جواد لشکری، صدای علیرضا افتخاری و تنظیم جهانبخش پازوکی. در این آلبوم سرودهای علی اکبر کنیپور، نواب صفا، عبدالله الفت، رحیم معینی کرمانشاهی، مهدخت مخبر و کریم فکور رو میشنویم. حالا گل میخک با شعر کریم فکور، نوش گوش شما.
یه گل میخک، یه گل میخک از دنیا به افسونگر هدیه گرفتم، هدیه گرفتم با لبخندی جان پرور، دیدم دارد از میرفتم، گفتم تو مرا مجال سخن که دل شد